بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در احکام حائض بود. دو تا از اون احکام باقی موند. یکی مسئله حرمت مقاربت مرد با همسرش در حال حیض بود و دوم این که غسل حیض هیچ تفاوتی با غسل جنابت نداره، یعنی به همون دو صورتی که میتونستیم غسل جنابت را انجام بدیم میتونیم غسل حیض را هم انجام بدیم. اما در رابطه با حرمت مسئله وجه در حال حیض، دلیلی که در مسئله وجود داره نص قرآنه. خداوند متعال در سوره بقره آیه 222 میفرماید ولا تقربوهنه حتی یطهرنه. حق ندارید به زنها نزدیک بشید وقتی در حال محیض و حیض هستن مگر اینکه پاک بشن. بنابراین میتونیم از این آیه قرآن این استفاده رو بکنیم که مقاربت در حال حیض جایز نیست. منتها اینجا یه نکته وجود داره و اون اینه که آیا اگر خون او منقطع بشه و تمام بشه ولی هنوز غسل نکرده باشه، آیا در این صورت چی؟ مقاربت جایز یا جایز نیست؟ از طرفی ما یک روایتی داریم از محمد ابن مسلم که وقتی به این نگاه بکنیم روایت ظاهرش اینه که میتونه بعد از اینکه زن تطهیر کرد و فرج خود را پاک کرد نیاز به غسل نداره، میشه عمل مقاربت صورت بگیره. از طرف دیگه مشکلی که داریم اینه یک سری روایات داریم که از اونها استفاده میشه که نمیتونه مگر اینکه زن غسل کنه. پس چه باید کرد؟ آیا صرف انقطاع دم کفایت میکنه یا حتما باید غسل کنه؟ خب وقتی ما به این دو دسته روایات نگاه بکنیم ظاهرش اینه که ناچاریم دسته دوم را که دلالت بر من میکنن حمله بر کراهت کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه دسته اول روایات صراحتا امام در اونجا میفرماید قبل از اینکه غسل کنه اشکال نداره، مانعی نداره، مرد میتونه عمل مقاربت را انجام بده. بنابراین ناچاریم دسته دوم را که در اونها صیغه‌ای که به کار رفته منعه حملش کنیم بر کراهت. چون وقتی یک دسته صراحت دارن دسته دیگه ظهور داره، ناچاریم اون چه که دلالت بر صراحت میکنه او را قرینه قرار بدیم برای ادله‌ای که ظاهر دارن و دست از ظاهرشون برداریم. بنابراین پس بعد از انقطاع خون کراهت داره، اگر غسل بکنه کراهت از بین میره. عبارت رو دقت کنید و اما حرمت و وطئها فلقوله تعالی. اما حرام بودن وطی زن در حال حیض به خاطر نص قرآن و اسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بنابراین پس آیه دلالت میکنه بر حرام بودن این عمل. و اما کفایت الانقطاع، اما اینکه آیا صرف انقطاع خون و دم کفایت میکنه، با توجه به اینکه وقتی به استصحاب نگاه کنیم، یعنی اگر ما شک بکنیم که آیا صرف انقطاع خون کفایت میکنه یا نه، استصحاب به ما میگه کفایت نمیکنه، چون ما شک میکنیم آیا الان هم این عمل بر ما حرام است یا نه. استصحاب میگه تا الان که حرام بوده، بنابراین تا هنوز غسل نکرده عمل مقاربت جایز نیست. درسته، منتها نوبت به استصحاب میفرمایند نمیرسه. تا وقتی که دلیل داریم، روایت داریم، جایی برای استصحاب باقی نمونه. لذا میفرمایند و اما اینکه ما میگیم انقطاع کفایت میکنه با فرض اینکه استصحاب هم اقتضاء بقای حرمت میکنه، دلیل ما فل صحیحه محمد ابن مسلم، روایتی است از محمد ابن مسلم. المرأة ينقطع عنها الدم، زنیست خون او قطع میشه. کدوم خون؟ دم الحیض فی آخر ایام ها، خون حیضش، اونم در روزای آخر پایان پذیرفت. امام فرمود قال اذا اصاب زوجها شبقون، اگر میل و شهوت همسر متوجه او شد، یعنی میل به جماع پیدا کرد، شبق به معنای همون شهوت و میل به جماع، فلیعمرها فلتقصل فرجها ثم یمسها انشاء قبل ان تبتسله. مرد و زوج به او امر میکنه، او فرج خود را میشوید، بعد اون مرد ثم یمسها میتونه اون عمل را با او انشاء اگر خاص انجام بده. این قسمت مهمه، قبل ان تغتسله، قبل از اینکه غسل بکنه. پس امام صراحتا داره بیان میکند که این عمل قبل از انجام غسل هم جایزه. بین این روایت هم داریم. مشکلمون دسته دوم روایاته. و اما ما دل علی المنع، اون روایاتی هم که دلالت بر من میکنن و انه لا، در روایت داریم نه نمیشه حتی تغتسله، مگر اینکه غسل بکنه زن. چه کار بکنیم با این روایات؟ فمحمول علی الکراه، ناچاریم اینا رو حمله بر کراهت بکنیم. چرا؟ بر اساس اینکه همیشه اون چه که دلالت بر صراحت میکنه و تصریح بر مسئله است، این رو طبیعتا باید مقدم بکنیم بر ظاهر. و محمولا علی الکراهه، طبقا لقاعده لزوم التصرف فی الظاهر بقرینه صریح، بر اساس این قاعده که ما لازمه در ظاهر کلام این منعی که وجود داره، لا، حالا لا یعنی جایز نیست یا مکروهه، ظاهرش اینه که جایز نیست، اما چون ظهور داره و صراحت نداره باید دری تصرف کنیم به قرینه صراحتی که در روایت اول وجود داشت. چون امام صراحتا فرمود قبل ان تغتسل، حیث ان العرف اول الاول لحساب الثانی، چرا که عرف توجیه میکنه اولی یعنی ظاهر را به حساب صریح یعنی دومی، مراد همون صریحه، اون چی که صراحتا داره بیان میکنه که همون روایت اول باشه، قبل ان تغتسل. و عرف و یر ثانی، عرف میبیند که دومی یعنی صریح همیشه قرینتن علی التصرف فی الاول، یه قرینه است برای اینکه در اولی در ظاهر ما تصرف کنیم. بنابراین این که امام میفرماید لا، ظاهرش اینه که جایز نیست، ظاهر اینه، ظهور در حرمت داره، جایز نیست، اما با توجه به این که قبل ان تغتسل صراحت داره و قطعی است و یقینی است که مراد جواز عمله، ناچاریم این لا رو حمله بر کراهت بکنیم. آخرین مسئله ما این بود که آیا تفاوتی بین غسل زن حائض و غسل جنابت وجود داره یا نداره؟ عرض کردیم وجود نداره. چرا؟ چون میدونید در روایات ما برای کیفیت این غسل کیفیت خاصی بیان نشده. بنابراین پس این قرینه است بر این که هیچ تفاوتی بین این غسل و سایر غسلها وجود نداره. چرا که روایات ما در رابطه با جنابت وارد شده، کیفیت را در جنابت بیان کرده بودند، و از اون طرف غسل حیض از اقسالیه که مبتلا به هست. اگر تفاوتی با غسل جنابت داشت حتما مورد سؤال از ائمه قرار می گرفت و حتما ائمه جواب می دادن. از این که مورد ابتلا بوده و چیزی بیان نشده کشف می شود که هیچ تفاوتی بین غسل حیض و غسل جنابت وجود ندارند. علاوه بر این که ما یه موثقه هم داریم، روایت موثقه که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کنن که در اون روایت امام می فرماید بین غسل جنابت و غسل حیض تفاوتی وجود نداره. عبارت رو دقت کنید، و اما ان غسلها که غسل الجنابه، اما اینکه غسل زن حائض مثل غسل جنابت هست، فلانه لم ترد للغسل کیفیت اخرى، وارد نشده برای غسل کیفیت دیگری، یعنی برای غسل حیض که مغایر باشه با غسل جنابت. ما نداریم که اومده باشن گفته باشن غسل حیض متفاوته، و همین مقدار که چیزی بیان نشده یکفی لاثبات الوحده، کافی است که بگیم غسل جنابت و حیض با هم تفاوتی ندارن. و الا اگر تفاوت داشتن فلا بد من البیان، ناچار بودیم از اینکه ائمه بیان کنه بعد شدت الابتلا، بعد از اینکه میبینیم مسئله حیض مسئله مورد ابتلاء زنان بوده. پس از اینکه در روایت چیزی بیان نشده کشف از این میکنه که هیچ تفاوتی وجود ندارد. علا انه ترقی میکنیم، علاوه بر اینکه میبینیم در ادله ما وارد شده در موثقه حلبی از امام صادق علیه السلام که غسل الجنابت والحیزه واحدون، تفاوتی بین غسل جنابت و حیض وجود ندارد. تا اینجا مسئله ما در غسل حیض بود. اگر یادتون باشه عرض کردیم اسباب غسل یکی جنابت است، یکی حیض است، یکی استحاضه است، دیگری نفاس است و بعد غسل میت و آخری غسل مس میت بود. ما جنابت و حیض را ترک کردیم. الان رسیدیم به مسئله استحاضه. یکی از اسباب غسل اینه که زن مستحاضه بشه. در رابطه با استحاضه ما چند تا بحث داریم. اولین مسئله تعریفه. به چه خونی میگن خون استحاضه؟ میفرماد خونی که در غیر ایام عادت ماهانه زن خارج بشه، چون او حیض است. و ثانیاً خون ولادت هم نباشه، چون او نفاسه که بعداً بررسی میکنیم. و از طرفی از مصادیق بیماری و جراحت هم نباشه که از فرج زن خارج بشه به خاطر یک بیماری و جراحتی، و همچنین به خاطر پاره شدن بکارت زن هم نباشه. اگر اینها نبود، نه خون ایام عادت، نه ولادت، نه جرح و نه بکارت، به این خون میگیم خون استحاضه. سوال دوم، چه اوصافی داره دم استحاضه و خون استحاضه؟ میفرماید غالبا سرد، زرد رنگ، رقیق، غلظت نداره، سوزش هم درش وجود نداره، برخلاف خون حیض. این اوصافیه که دار. مسئله سوم، ما در حیض یه حد اقلی داشتیم و یه حد اکثری. میگفتیم حد اقل باید 3 روز مستمرن و حد اکثرش 10 روز بود. سوال، آیا خون استحاضه هم یک حد اقل و یک حد اکثری دارد؟ میفرماید حد اقلی نداره، ممکنه 1 لحظه باشه، حد اقل نداره. حد اکثر چی؟ میفرماید کثیر هم نداره، ممکنه 1 لحظه، ممکنه 1 روز، ممکنه روزها طول بکشه. سوال چهارم، آیا بین دو خون باید یک حداقل زمانی فاصله باشد بین دو استحاضه؟ میفرماد نه. مثلا در خون حیض حداقل باید 10 روز فاصله ایجاد بشه تا خون بعدی حمله بر حیض بشه. ولی میفرماد در استحاضه چنین چیزی لازم نیست. سوال پنجم، اقسام استحاضه است. استحاضه بر چند قسمه؟ میفهمند بر 3 قسمه. ما یه استحاضه قلیله داریم، یه متوسطه داریم و یه کثیره یا کبیره داریم. در استحاضه قلیله وقتی زن پنبه را در فرج خود قرار میده، خونی که بیرون میاد فقط ظاهر پنبه را آغشته میکنه. در متوسطه در درون پنبه نفوذ میکنه. در کثیر سیلان میکنه و از پنبه خارج میشه. بنابراین خون را تقسیم کردن به قلیله، متوسطه و کثیره. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، آخرین سوال، آیا حکم اینا با هم متفاوته؟ میفرماد بله. در استحاضه قلیله برای هر نماز 1 وضو میگیرن. در استحاضه متوسطه 1 غسل اول صبح قبل از نماز صبح انجام میده که این غسل مال نمازهای روزانه شه و برای هر نمازی هم 1 وضو میگیره. اما در کثیره 3 غسل انجام میده. یکی برای نماز صبح، 1 غسل برای انجام نماز ظهر و عصر و غسل 3 برای نماز مغرب و عشا. این مسائل 6 گانه استحاضه تا مستند و مدرک دلائل را ان شاء الله بیان کنیم. الاستحاضه و بعض احکامها. الاستحاضه دم یخرج فی غیر وقت العاده الشهریه والولاده. استحاضه تعریفش خونی است که در غیر زمان عادت ماهانه و غیر ولادت خارج میشه، چون قسم اول حیض است و قسم بعدی ولادت نفاسه که بعد ان شاء الله میخونیم. ولیس من جرح او بکار. این خون منشأش جراحت و زخم یا بکارت هم نباشه، پاره شدن پرده. دوم، اوصاف خون استحاضه. و یکون فی القالب اصفر، غالبا زرد است، باردن سرد، رقیق، غلظت نداره، لا حرقه فیه، سوزش هم درش نیست، عکس دم الحیض که در سوزش بود. مسئله سوم، مدت زمان این خون، ولا حد لقلیله ولا لکثیره. برخلاف حیض که یه حد اقل و یه حد اکثری داشت، این حداقل و حداکثر نداره. لا حد لقلیله ولا لکثیره. چهارم، آیا باید بین دخون و استحاضه همون جوری که در دخون حیض باید 10 روز اقل طور که 10 روز فاصله بشه، آیا در اینجا هم بین دخون لازم این مقدار فاصله بشه؟ میفرماد نه. ولا یلزم و فصل اقل طهر بین افراده، لازم نیست فاصله بشه اقل طهر که 10 روز از بین افراد دم استحاضه. مسئله پنجم، و دم الاستحاضت علی اقسام ثلاثه، خون استحاضه بر 3 قسمه. 1. قلیل که لا یقمس القطنه، فرو نمیره در پنبه، خون وارد پنبه نمیشه. و کثیرون یقمسها ولی ولا یسیل. قسم دوم داریم که نه، که همون متوسطه است، زیاده. یقمسها فرو میره ولی ولا یسیلو، بیرون نمیاد، او پارچه روی را آلوده نمی کنه. قسم سوم و اکثر، خیلی خون زیاده، یقمسها و یسیل، علاوه بر این که فرو میره در پنبه و ازش خارج میشه و سیلان پیدا میکنه. این 3 قسم. آخرین مسئله احکام این 3 قسمه. و المشهور ان حکم الاول وجوب الوضوء لكل صلاه. مشهور میگه حکم استحاضه قلیله اینه که واجب است وضوء بگیره برای هر نماز، البته باید پنبه ای را که گذاشته چون آلوده شده به نجاست، مع تبدیل القطنه او غسلها، یا باید او پنبه را عوض کنه یا لااقل اگر عوضش نمی کنه بشورش، تطهیرش بکنه. و اما و حکم ثانی، حکم دومی، مضافاً الی ما ذکر، علاوه بر این که باید وضو بگیره برای نمازها و پنبه را عوض کند، الاقتصال و مرتن واحده، باید در شبانه روز 1 غسل انجام بده که اون غسل را هم اول صبح انجام میده قبل از نماز صبح. این غسل روزانه است که برای نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا هم کفایت میکنه. و المعروف و کونه قبل صلات الصبح. اما با حکم الثالث در استحاضه کثیره، مضافاً الی ما ذکر، الاقتصال 3 مرات، علاوه بر این که باید برای هر نمازی وضو بگیره و پنبه را عوض کنه یا بشویه، علاوه بر این 3 غسل باید انجام بده. الاقتصال 3 مرات، 1 لصلات الصبح، 2 و الظهرین برای نماز ظهر است، 3 و الاشاعین. البته اینجا یه اختلافی است، قبلا هم 1 اشاره شد، تفصیلش انشاءالله میاد. بعضی ها در اینجا معتقدن که دیگه وضو لازم نیست، بلکه همین 3 غسل را که انجام میده کفایت از وضو هم میکنه. لذا میفرماد وقیل به عدم وجوب الوضو فی القسم المذکور، گفته شده که دیگه واجب نیست وضو در قسم آخر، در این قسمی که ذکر کردیم که همون استحاضه کثیره باشه. این نسبت به مسائل 6 گانه استحاضه. حالا سوالی که مطرحه اینه که دلیل این 6 مسئله چیست؟ مسئله اول، ما خون استحاضه رو تعریف کردیم. میفهمد این یه امر وجدانی است، احتیاج به دلیل نداره، جز یقینیاته. هر کس خودش این احساس براش پیدا میشه که خونی که بیرون میاد از فرج زن، اینها رو به چند بخش تقسیم میکنن، یا در ایام عادته، یا ایام ولادته، یا در این ایام نیست. اگر ایام عادتش باشه میشه حیض، ایام ولادت باشه میشه نفاس، در غیر این ایام باشه میشه استحاضه. بنابراین این مسئله روشنه و نیاز به دلیل نداره تعریفی که کردیم. اما سوال، چه اوصافی داره؟ اوصافش رو گفتیم، 1 زرده، 2 سرده، 3 غلظت نداره، رقیقه، و 4 بدون سوزشه. سوال، به چه دلیل؟ میفرماید اگر یادتون باشه در مستند 2 از مباحث مربوط به احکام حیض، اونجا عنوان کردیم که امام وقتی علائم خون حیض را بیان میکرد، در کنارش علائم خون استحاضه را بیان کرد. در اونجا یه روایتی داشتیم از حفص بن بختری، در اونجا امام این علائم را ذکر کردند. نه تنها این روایت، روایات دیگری هم داریم که از روایات میتونیم این اوصاف را، اسفر بودن، بارد بودن و رقیق بودن و بدون حرارت و سوزش بودن را استفاده کنیم. این نسبت به مسئله دوم. اما مسئله سوم اینه که ما عرض کردیم حدی، چه از نظر حد اقل و چه از نظر حد اکثر، برای خون استحاضه وجود نداره. سوال اینه به چه دلیل؟ ما در حیض میگیم حداقل 3 روز، حد اکثر 10 روز. انشالله به نفاس هم میرسیم. درست حد اقلی نداره ولی حد اکثری دارد. ولی چرا خون استحاضه نه حد اقلی دارد، ممکنه یه لحظه باشه، و نه حد اکثری، ممکنه روزها طول بکشه. ایشون میفرماد دلیل ما روایاتیه که داریم. چون وقتی نگاه میکنیم روایاتی که عنوان شده اینا به صورت مطلق اومدن وقتی صحبت از این خون کردن، یعنی هیچ گونه اشاره‌ای به حد اقل یا حد اکثر نکردن، لذا ما به اطلاق این روایات تمسک میکنیم و میگیم حد اقلی و حد اکثری برای این خون وجود نداره. ممکنه فقط زن یک لحظه فقط این خون را ببینه، بعد غسل میکنه و اعمالش رو انجام میده. ممکنه یک روز ببینه، ممکنه دو روز ببینه، ممکنه روزهای بیشتری ببینه. پس از اطلاق روایت میتونیم استفاده بکنیم که حد اقلی و حد اکثری برای این خون وجود نداره. نکته چهارم و مسئله چهارم ما این بود که فاصله لازم نیست بین دو خون استحاضه 10 روز باشه، برخلاف حیض. یعنی فاصله لازم نیست، ممکنه امروز ببینه 5 روز بعد خونی هم ببینه، حمله بر استحاضه میشه. به چه دلیل؟ میفهمد دلیل ما بازم اطلاق روایات. چون در بحث حیض مطرح شده در روایات که اقل طهر که 10 روز باشه باید فاصله بشه، ولی وقتی به روایات بحث استحاضه مراجعه میکنیم میبینیم روایات ما مطلقن. در روایات بیان نشده که باید این مقدار فاصله بین دو خون استحاضه وجود داشته باشه. بنابراین پس از اطلاق روایات هم میتونیم استفاده بکنیم که فاصله شدن اقل طور که 10 روزه بین دو خون لازم نیست. عبارت رو دقت کنید، والمستند فی ذلک. دلیل با ما مدرک ما بر این مسائل ششگانه، یک، مسئله اول، اما تحدید و دم الاستحاضه. اما این که ما اومدی خون استحاضه را تعریف کردیم، به ما ذکر با اون چی که بیان کردیم که دمون یخرج و فی غیر وقت العاده الشهریه والولاده، به چه دلیل؟ فهو من الامور الواضحه الوجدانیه. این از امور روشنیست که هر کس بالوجدان این را درک میکن که این خون را میگن خون استحاضه. اما چرا اوصاف را داره؟ اسفر، بارد، رقیقه، بدون سوزشه. و اما کونهو بما ذکر من الصفات، اما اینکه این خون با اون خصوصیاتی است که ما از صفات ذکر کردیم، به خاطر صحیحه حفص بن بختری که گذشت اشاره به این روایت در بحث حیض، مستند شماره 2 از احکام حیض صفحه 71 کتاب و غیرها، روایات دیگری هم داریم که این اوصاف درش ذکر شده که باید این 4 ویژگی رو داشته باشه تا خون خونه استحاضه باشه. و اما انه لا حد لقلیله ولا لکثیره، اما اینکه برای خون استحاضه حدی نیست برای قلیلش و کثیرش. میتونه یک لحظه باشه خون استحاضه، میتونه کثیر هم باشه، چند روز، روزها هم طول بکشه. به چه دلیل؟ فل اطلاق الاخبار. چون روایاتی که ما داریم مطلق، هیچ کدوم مقید نکردن، براش مرزی معلوم نکردن، مثل خون حیض که باید حداقل 3 روز باشه و حد اکثر 10 روز. مسئله بعدی، آیا فاصله شدن بین دو خون لازمه؟ در حیض میگن بله، روایات ما میگن بین این بار و این نوبت که زن حائض میشه تا نوبت بعدی حداقل باید اقل طور که 10 روزه فاصله بشه، اما در اینجا لازم نیست. ممکنه با فاصله چند روز دوباره زن خون استحاضه را ببینه و احکام استحاضه عمل میکنه. فاصله لازم نیست. چرا؟ میفرماید و اما عدم اعتبار فصل اقل طهر بین افراده، اما این که ما لازم ندونستیم، معتبر ندونستیم فاصله شدن اقل طهر بین افراد دم استحاضه، لازم ندونستیم به خاطر اطلاق روایات هست، مثل سو مسئله قبلی. همون جوری که از اطلاق روایات استفاده کردیم حد اقلی و حد اکثری وجود نداره، روایات هم هیچ اشاره‌ای به این که باید بین دو خون فاصله ای باشه یا اقل طهری باشه اشاره‌ای نکردن. بنابراین از اطلاق روایات استفاده می کنیم که فاصله شدن 10 روز لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.